بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 44 سطر اول. و اما المقادیر فانها تشارک المتعلقات بالماده و تباینها. بحث از رابطه بعض علوم با علم طبیعی داشتیم. ابتدا رابطه این علوم را با علم طبیعی به نحو اجمال رسیدگی کردیم، بعد وارد تفصیل شدیم. در تفصیل از هیئت شروع کردیم و رابطه هیئت با علم طبیعی را خیلی قوی دیدیم. گفتیم در موضوع با هم رابطه زیادی دارند. موضوع طبیعی جسم است و موضوع هیئت جسم فلکی است. جسم فلکی از مصادیق جسم است، اون هم از اعظم و مصادیق. پس موضوع علم هیئت با علم طبیعی تقریبا یکی است. بعد گفتیم عوارضی و محمولات هم یکی هستند، مثلا کرویت زمین یا کرویت افلاک در علم هیئت هم مطرحند، در علم طبیعی هم مطرحند. از اینجا نتیجه گرفتیم که چون مسائل مرکبند از موضوع و محمول، وقتی موضوع و محمول این دو علم یکی شد، مسائلشون هم تقریبا یکی میشه. فقط فرقی که بین این دو علم گذاشتیم در برهان بود. براهینی که در علم طبیعی می آوردیم براهین خاص طبیعی بود و براهینی که در علم هیئت می آوردیم براهین ریاضی بود. از این اختلاف در برهان که بگذاریم، دیگه به این هیئت و علم طبیعی اختلاف زیادی نمی دیدیم. بعد وارد رابطه علم حساب با علم طبیعی شدیم و بیان کردیم که علم حساب با علم طبیعی هیچ رابطه‌ای نداره. و آخر سر گفتیم که اگر علم حساب رو از شعب علم فلسفه کلی قرار بدیم بد کاری نکردیم، زیرا که موضوع علم فلسفه موجود است، به ماهو موجودون، و علم حساب هم اگر، یعنی عدد هم اگر بخواد عارض حساب بشه، عارض ذاتی بخواد حساب بشه، عارض ذاتی موجود حساب میشه. پس ارتباط با علم کلی فلسفه دارد ولی نه با علم طبیعی. بحث عدد هم تموم شد. الان میخوام وارد بحث مقادیر بشیم، یعنی هندسه رو میخواهیم با علم طبیعی مقایسه کنیم، ببینیم چه رابطه‌ای بینشون هست. موضوع هندسه مقداره، موضوع طبیعی جسمه. ما بین مقدار و جسم مقایسه میکنیم تا ببینیم رابطه این دو علم با هم چگونه است. در جسم ما صورت نوعیه داریم که اساس جسم همون صورت نوعیه شه. ما صورت نوعیه رو متعلق به ماده میتونیم. متعلق به ماده رو جلسه گذشته معنا کردیم، یعنی مختص به ماده. سلام علیکم. الان بحث ما در مقدار و مقایسه مقدار با چیزی است که مختص به ماده باشه. چیزی که مختص به ماده است یعنی صورت نوعیه، یا صورت‌هایی که ولو عرضی‌اند اما بالاخره شیء رو تعیین می‌کنند، صورت معینی هستند. قبلا هم اشاره کردیم که بر عرض هم ما صورت اطلاق می‌کنیم، هیئت عرضیه رو میگیم صورت. در اینجا مرادمون از صورتی که میگیم صورت نوعیه تنها نیست، عرض رو هم شامل میشه. صورت نوعیه و عرض هر دو مختص به ماده هستن. الان مقدار رو با متعلقات به ماده، یعنی با مختصات به ماده میسنجیم. مختص به ماده رو هم دیگه توضیح نمیدیم، صورت نوعیه است، عرض هر چی است. پس توجه کنید سنجش ما بین این دوتاست، یعنی مقدار با متعلق بالماده، یعنی مختص بالماده، که مختص بالماده میتواند صورت نوعیه باشد، میتواند هیئت عرضی باشد، آنچه که بالاخره در ماده حلول میکنه. مقدار داره با آنچه که در ماده حلول میکنه سنجیده میشه. ابتدا میفرماد که بین این دو طرف مقایسه مشارکی داریم، مشارکتی داریم و مباینتی داریم. بعد مشارکت رو کوتاه مطرح میکنه، مباینت رو مفصل مطرح میکنه. پس در سنجشی که ما بین مقدار و مختصات بالماده داریم، یک بار ما بالاشتراک رو مطرح میکنیم، یک بار ما بالامتیاز رو. ما بالاشتراک روشنه، هر دو در ماده حلول میکنند، هم مقدار هم مختصات بالماده. توجه کنید همونطور که عرض کردم، الان ما علم هندسه رو با علم طبیعی نمیسنجیم، ولو بحثمون اینه، میام به موضوع این دوتا کار داریم، یعنی مقدار رو که موضوع هندسه است و مختص بالماده که بالاخره اونم یه نوعی موضوع علم طبیعی است میسنجیم. البته مختص بالماده موضوع علم طبیعی نیست، عوارضی است که در علم طبیعی ازش بحث میشه. گفتیم که در این سنجش هم ما به اشتراک این دوتا رو ذکر میکنیم، هم ما به امتیازشون. ما به اشتراک همین بود که گفتیم. در ما به اشتراک، در ما به امتیاز، دو جور صورت طبیعی درست میکنه، دو جور صورت درست میکنه که با هم فرق دارن. بعد ما به اشتراک این دو نوع صورت رو بیان میکنه. پس در بحث مختصات بالماده سه تا بحث مطرح میشه. یکی قسم اول از اقسام صور، بعد قسم دوم از اقسام صور، بعد ما به اشتراک بین این دو تا قسم. بعد شروع میکنه به سنجش مقدار. مقدار رو با ما به اشتراک میسنجه، با همین ما به اشتراکی بین دو صورته. فرق مقدار با این ما به اشتراک رو بیان میکنه. بعد فرق مقدار با قسم اول از صورت رو بیان میکنه، بعد فرق مقدار با قسم دوم از صورت رو بیان میکنه. توجه کنید بحث منظم بشه که بتونیم واردش بشیم. پس اول ما به اشتراک مقدار و مختصات بالماده رو ذکر میکنه. ما به اشتراک همینه که هر دو در ماده حلول میکنه، مختصات بالماده در ماده حلول میکنه، مقدارم در ماده حلول میکنه. این در دیدم ضمن یه خط بیان میکنه تموم میشه. بعد میپردازه به ما به امتیاز ماده و مختصات بالماده، ما به امتیاز مقدار و مختصات بالماده که چه امتیازی بین ماده، چه امتیازی بین مقدار و مختصات بالماده هست. در این امتیاز مقدار رو فراموش میکنه، میاد سراغ مختصات بالماده. درباره مختصات بالماده بحث مفصلی رو مطرح میکنه که مختصات بالماده دو قسمند. بعد که دو قسم رو ذکر میکنه، ما به اشتراک که بین این دو قسم رو میاره. سه تا مطلب ذکر شده، یکی قسم اول، یکی قسم دوم، یکی ما به اشتراک که این دو قسم. بعد اون وقت میاد سراغ مقدار، مقدار رو میسنجه. یک بار اول با ما به اشتراک که این دو قسم میسنجه، فرقش رو بیان میکنه. بار دوم با قسم اول میسنجه، فرق رو بیان میکنه. بار سوم با قسم دوم میسنجه، فرق رو بیان میکنه. مطلب تمام میشه. کل بحثی که در مابل امتیاز داره، که در حدود یه صفحه یا صفحه خورده طول میکشه، همینه که فرستش رو عرض کردم. فرستش مهمه که رابطه بین مباحث معلوم میشه. حالا من مابل اشتراک این دوتا رو بخونم، مابل امتیاز این رو از خواهم کرد. صفحه 44 این سطر اول: و اما المقادیر فانها تشارک المتعلقات بالماده و تباینها. با متعلقات بالماده یعنی مختصات بالماده. مختصات بالماده یعنی چیزی که در خارج یافت نمی شوند مگر مقرون بالماده. خارج توجه کنید، چیزی که در خارج یافت نمی شود مگر مقرون بالماده، اونو بهش میگیم مختصات بالماده. الان مقدار رو میخوام با این مختصات بالماده بسنجی. چه مختصات بالماده؟ عرض کردم صبرند و اعراض، اینا مختصات بالماده هستند که بدون ماده تو خارج یافت نمیشند. الان مقدار رو میخواد با اینا بسنجه، هم با صبر هم با اعراض. میفرماید این مقادیر با مختصات بالماده هم تشارک هم تباینها، هم مباینت داره هم مشارکت داره. اما مشارکتها یعنی مشارکت المقادیر للمتعلقات بالماده، یعنی ما به اشتراک این دوتا این است: فلان المقادیر معانی هستن، از معانی هستن که قائم در ماده لا محاله. یعنی همونطور که مختصات بالماده قائم به ماده اند، مقادیر هم معانی هستن قائم بالماده. از این جهت فرق دارن، هر دو حلول در ماده میکنن، هم مقدار هم اون صور و اعراض. و اما مباینات و اما مباینتها فمن جهات، مباینت مقادیر با متعلقات بالماده از سه جهته. سه جهت رو توضیح دادم. یک بار صبر رو قسمی از صبر رو مطرح میکنه، بار دیگه قسم دیگر از صبر رو مطرح میکنه، بار سوم مابل اشتراک این دو قسم رو مطرح میکنه. مقدار با هر سه مخالفت میکنه، هم با مابل اشتراک، هم با قسم اول، هم با قسم دوم. پس سه تا جهات مباینت و امتیاز بین مقدار و متعلقات بالماده درست میشه. اینجا میگه فمن جهات یعنی من جهات ثلاثه. من ذلک، از من ذلک که شروع میکنه دیگه به مقدار کاری نداره. البته ممکنه بحث مقدارم مطرح بشه، ولی مقدار به عنوانی که یک طرف مقایسه است مطرح نمیشه. چارده خط بعد که سه خط به آخر صفحه است، یعنی خط 16 هم میگه ثم المقدار یا فارق هذا الصنفین. از اینجا شروع میکنه مقایسه میکنه بین مقدار و بین مختصات بالماده. و در این 14 خط فقط بحث در مختصات بالماده داره که حکمشون چیه. اگر چه عرض کردم لابلا این حرف ها مقدار رو بحث میکنه، ولی مقدار رو طرف مقایسه قرار نمیده. مقدار از همین سه خط به آخر صفحه که خط 16 صفحه به بعده طرف مقایسه قرار میگیره، با مختصات بالماده مقایسه میشه و سه تا امتیاز گفته میشه. پس الان ما تقریبا بحث رو فراموش میکنیم که انهو بحث در مقایسه ماده با بحث در مقایسه مقدار با مختصات بالماده نداشتیم. میخوام یه بحث مستقلی درباره مختصات بالماده مطرح کنیم. بعد که این بحث مستقل تموم بشه ما مقایسه شروع میکنیم. ایشون میفرماد که صور طبیعی دو قسمند. صور طبیعی دو قسمند. قسم اول صوری هستند که در ماده خاص وارد میشند، ماده معین میطلبند، هر ماده ای رو نمیپذیرند. ذهن ما هم از اول متوجه این مسئله هست که این صورت باید ماده خاص داشته باشه، براش ماده مطلق کافی نمیدونه. نمیگه این صورت در هر ماده‌ای که حلول کرد کافی است، میگه در یه ماده خاصی باید حلول کنه. مثل صورت ما، صورت ما رو میگه این در ماده حجریت نمیتونه داخل بشه. در ماده‌ای که صورت حجریت رو پذیرفته صورت ماییت نمیتونه داخل بشه. همچنین صورت انسان رو میگه صورت انسان در هر ماده نمیتونه حلول کنه. مثلا در ماده خشب نمیشه صورت انسان رو حلول داد، ماده خشب مال خشبه، ماده انسان یه ماده جداییست. البته مراد این نیست که اگر ماده حجر رو ما از صورت حجری خالی کردیم صورت مایی نمیتونیم بهش بدیم، این مراد نیست. مراد اینه که ماده حجر رو که الان متصور به صورت حجر شده اون رو نمیشه صورت مایی بهش داد. ماده مرکب یعنی ماده که صورت گرفته، اون ذهن تا نگاه میکنه میگه این ماده حجر رو نمیشه آبش کرد، اون ماده خشب رو نمیشه بدن انسان قرار داد. ولی بعد از اینکه صورت خشب رو گرفتیم برگردوندیم به ماده اصلی شد هیولا، خب صورت آبی رو میتونیم بدیم. اون الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اونجاییست که ماده حجری صورت حجری گرفته، ماده خشبی صورت خشبی گرفته، وقت ما به ماده حجری میخوام صورت مایی بدیم، به ماده خشبی میخوام صورت انسانی بدیم. ذهن از همون اول میگه این عمل درست نیست. اما تدویر، تدویر صورت است ولو صورت عرضیه. تدویر یعنی دائره بودن، یعنی شکل مدبر داشتن. شکل عرض دیگه. این رو میگه بر هر ماده میتونی بنشونی. ماده سنگ رو به تراش گردش کن، خشب رو گرد کن، آب رو توی یه ظرفی بریز گرد بشه. به هر ماده‌ای که به ذهن عرضه می‌کنی میگه صورت تدویری رو می‌تونی وارد کنی. بر ماده خشب هم می‌تونی وارد کنی، بر ماده سنگ هم می‌تونی وارد کنی، بر ماده آب هم می‌تونی وارد کنی، اما انسان رو بر ماده خشب نمی‌تونی وارد کنی. خشب در حالی که صورت خشبی داره بهش تدویر رو می‌تونی بدی، صورت دایره رو می‌تونی بدی. اما به خشب وقتی که صورت خشبی داره ماده انسان نمیتونه، صورت انسان نمیتونه. به ماده حجر در حالی که صورت حجری داره بهش تدویر میتونه بدی، یعنی شکل دورانی و شکل کره رو میتونه بهش بدی، اما صورت ما اون نمیتونه بهش بدی. پس این قسم اول از دو قسم صورت، صورتی است که بر هر ماده وارد نمیشه، ماده معین لازم داره. ذهن میگه این صورت رو مثلا صورت آبو بر هر ماده نمیتونی وارد کنی، یه برای ماده خاصی باید وارد کنی. صورت انسان رو بر هر ماده نمیتونی وارد کنی، برای ماده خاصی که مثلا بدنه وارد کنی. این قسم اول از صوره. در قسم اول از صور، صور ماده معین میطلبند، نه ماده میطلبند، ماده معین میطلبند. این مهمه. نتیجه‌ای که ما گرفتیم اینه که در قسم اول صور ماده معین می‌طلبند. به ماده مطلق اکتفا نمی‌کنند. این وقت قسم اول بود. بله، صور بسایت بر هیولا اولا وارد می‌شد. این الان مورد بحث ما نیست. بله، الان صور وسایل مورد بحث ما نیست. ایشون چون ببینید مقدار در هیولای خالص حلول نمی کنه. بله؟ حالا گاهی صور مرکب و مثال میزنی، گاهی صور بسیط رو. مثال به آب که زد صور بسیط بود. صور بسیط رو گفت بر ماده حجریت نمیتونه وارد بشه. صورت انسان صورت مرکب بود، گفت بر ماده خشبیت نمیتونه وارد بشه. هر دو رو مثال زد، هم صور بسایت رو مثال زد، هم صور مرکبات رو. در هر دو هم حکم کرد که بر هر ماده وارد نمیشن. اون چی شما میفرمایید هیولا درسته، اون هیولا ماده اولاست، همه صور رو میشه بر هیولا با واسطه یا بی واسطه وارد کرد. یعنی صورت آب رو بی واسطه بر هیولا وارد کنیم، صورت انسان رو به توسط صور دیگر بر هیولا وارد کنیم، چون انسان هم بالاخره ماده اصلیش هیولاست، ماده اصلی بدنش هیولاست. بعد این هیولا به صورت ماده ثانیه در آمده، یعنی صورت گرفته ماده ثانیه شده، بدن شده بدن انسان. همه صور بر هیولا وارد می شوند. الان بحث ما در هیولا نیست، بحث ما در یه ماده ثانیه است که حجر شده یا خشب شده. وقت می خوام به این ماده ثانیه صورت بسیط ما رو بدیم، یا به اون ماده ثانیه دیگه صورت مرکب انسان رو بدیم. اینجا مورد بحث ماست. و الا اگر ماده رو عبارت از هیولا بگیرید، همه صور در ماده میان، هیچ صورتی عبا نداره از اینکه در هیولا وارد بشه، همه صور و تو هیولا وارد بشه. ولی بحث ما در ماده اولا که هیولاست نیست، بحث ما در ماده ثانیه است. این ماده ثانیه چه صورت بسیط ما رو میپذیره، یا اون ماده ثانیه که صورت مرکب انسان رو میپذیره، این ماده ثانیه باید ماده معین باشه. مطلق ماده نمیتواند، مطلق ماده ثانیه نمیتواند صورت ما رو بپذیرد، مطلق ماده ثانیه هم نمیتونه صورت انسان رو بپذیرد. پس بحث ما در صورت بسیطه و مرکبه هر دو هست، به شرطی که ماده ای هم که این صورت ها میخوان درش وارد بشن ماده ثانیه باشه نه ماده اولا. موضع بس روشنه، ماده باید ماده ثانیه باشه، صورت اهم از این که صورت بسیطه باشه یا صورت مرکبه باشه. همین الان میخوام بگیم صورت بسیطه نمیتونه به ماده ثانیه تعلق بگیره. ما الان داریم همینو میگیم، این صورت بسیطه به ماده ثانیه که ماده حجریت بیان تعلق نمیگیره، مگر صورت حجریت رو بگیرید، ماده رو ماده اولا بکنید، اون وقت صورت مایه بهش تعلق بگیره. با این که ماده ماده حجریت، صورت مایه بهش تعلق نمیگیره. بله، اگر از ماده حجریه بیرونش آوردید، صورت حجریه رو گرفتید، ماده برگشت به ماده اولا، اون وقت صورت مایه رو میتونید بهش بدید. من این اول بحث عرض کردم که ماده حجریه در حالی که ماده حجریه است صورت مایه رو نمیگیره، یعنی تا وقتی این صورت حجریه رو دارد صورت مایه نمیگیره. یا ماده خشبیه تا وقتی صورت خشبی دارد صورت انسانی رو نمیگیره، اگه عوضش کنید شاید صورت انسانی رو بگیره. وقت میشه ماده معین، میشه ماده معین صورت انسانی رو میگیره، ماده معینی که میتونه بدن انسان باشه، یا اون ماده معینی که میتونه ماده صورت مایه باشه. میخوام در این قسم این نتیجه رو بگیریم که این قسم صورت هایی هستن که احتیاج به ماده معین دارن، با هر ماده سازگار نیستن. مثل تدویری نیست که با هر ماده میسازه، شما هر جسمی رو بیارید میتونید به صورت مدبر درش بیارید، تدویر رو بر همه اینو میشه عارض کرد. اما صورت مایه و صورت انسانیه و امثال اینها بر هر ماده وارد نمیشن، ماده مخصوص میشن. خلاصه مطلب همینه که قسم اول از قسم صور ماده معین میطلبن در خارج. این خلاصه شه، منتها مفصلش هم بود به چی دوزی داده شد. نمیسنجه، حالا بعدا مقدار انشالله میرسیم ببینیم چی جوری میشه مقدار با ماده اولا میسنجیم. البته ما کارو به ماده اولا نداریم و بعدا مقدار خواهیم گفت که احتیاج ماده نداره، در ذهن احتیاج ماده نداره. این حال میرسیم انشالله، عجله نکنیم، اونجا بحثشو مطرح میکنیم، با همه اینو مقایسهش میکنیم انشالله. من ذالک اما مباینت ها فمن جهات، یعنی مباینت مقادیر با متعلقات بالماده فمن جهاتن هست. من ذالک از جمله اون جهات این است که ان من الصور این ادر من ذالک تو عبارت پیدا نمی کنید، چه بعد دوباره بگه و من ذالک پخش میکنه مطلب رو بدون اینکه جمع کنه. ان من الصور، ان من الصور طبیعیه، ادر این من الصور طبیعیه رو میابید سه خط بعد یا چهار خط بعد. و منها در آخر خط ششم همین صفحه میگم و منها ما لا یستحی، ادل این من الصور طبیعی است. ان من الصور طبیعی، بعضی از صورت های طبیعی ما یظهر من امره فی اول الامر، صورتی است که وضعش از اول امر روشنه، یعنی ذهن از همون اول میفهمه که این صورت با هر ماده سازگار نیست. یظهر من امره، یعنی از وضعش روشن است. فی اول الامر، فی اول الامر یعنی احتیاج به این که عقل رو دخالت بدیم نداره، ذهن کافیه. ذهن یعنی مراحل پایین ادراک، دیگه لازم نیست بریم سراغ عقل و همچنین دنبال قیاس هم لازم نیست بریم. اینا که عرض میکنیم چون بعدن وقتی تو مقدار میاد ذهن رو مطرح میکنه، عقل رو مطرح میکنه، قیاس هم مطرح میکنه. اینجا میگه فی اول الامر، یعنی بدون احتیاج به کمک گرفتن از عقل که مرتبه عالی ادراکه و بدون اینکه از نظر و قیاس استفاده کنیم، فی اول الامر ظاهر است برای ذهن ما که انهو لا یصلحن یکونه، که چنین قسم از صورتی صلاحیت ندارد که عارض شود. لکل مادت اتفقت، بر هر ماده نمیتونه اطلاق عارض بشه، باید بر ماده خاص عارض بشه، بر ماده معین باید عارض بشه. مثل صورتی که برای آب است از این جهت که آب است، فانها این صورت محال است که یافت شود در ماده حجریه از این جهت که هیه علی مزاجها، هیه یعنی ماده حجریه، مزاجها هم ضمیرش به ماده حجریه برمیگرده، یعنی از این جهت که ماده حجریه بر همون مزاج اصلی خودش یعنی ماده حجریه باقی است، از اون جهت نمیتواند صورت ماهیه رو قبول کنه. بله، ماده حجریه رو از اون مزاج درش بیارید، صورت حجریه رو بگیرید برش گردونید به هیولا، اون وقت صورت ماهیه رو قبول میکنه. ولی مادامی که با این حیثیت و با این مزاجه نمیتونه صورت ماهیه رو قبول کنه. لا چد تدویر، یعنی صورت آبی مثل صورت تدویر نیست. تدویر یعنی مدبر بودن، یعنی شکل دایره داشتن یا شکل کره داشتن، که تدویر بر هر ماده وارد میشه. لا چد تدویری که صحیح است حلول کند هر دو ماده را، یعنی هم بر ماده مائیه هم بر ماده حجریه، بلکه وسیع‌تر از این، ای مادت کانت، به هر ماده‌ای که باشد میتونه وارد بشه. تدویر صورتی است که ماده معین نمیطلبه، ماده میطلبه نه ماده معین. بدون ماده نمیتونیم تدویر داشته باشیم، اما ماده معین لازم نداریم. طالب ماده است، طالب ماده معین نیست. مثال دوم، این صورت الانسانی از صورت التی للماء، از به تدویر نیست. اون صورتی که ماده معین میطلبه گفتیم مثل صورت آبه، دوم مثل صورت انسانی است. دو تا مثال میزنه، مثال اول برای صورت بسیطه، مثال دوم برای صورت مرکبه. دیده من حیث هوا، از این جهت که صورت آبیه، اگر البته صورت آبی رو نمیشه عوض کرد، ولی اگر صورت آبی رو قطع نظر کنید صورت حجری بهش براش درست کنید، اون میتونه بر ماده حجری وارد بشه. اینو در جای خودش گفتم که آب صورت مایی تبدیل به صورت حجری میشه، اما نه اینکه اون صورت مایی بشه صورت حجری. اون صورت مایی میره ماده صورت حجری میپذیره، یا صورت حجری میره صورت مایی به جاش میاد. اینو گفتن در تبادلات، مثلا اونجا که آب تبدیل به حجر بشه گفته میشه از بعضی چشمه ها آبهایی خارج میشه که بعد از مدتی که در هوای باز سیر کرد تبدیل به سنگ میشه، سنگ های رنگی. البته این آبهایی هستن که محلول توشون هست، آب خالص نیستن، محلولات دارن، از زیر کوه خارج میشه، وقتی که تو فضای باز وارد میشه مدتی که این مسیر رو طی میکنه تبدیل به سنگ میشه، سنگ های رنگی. از اون طرف هم گفتن که سنگی رو میشه تبدیل به آب کرد، چنانچه اصحاب کیمیا این کار رو میکنن، حالا بر اثر مالش، بر اثر حرارت، بر اثر هر چی هست سنگی رو تبدیل به آب میکنن، که این دو تا کار انجام میشه. پس این میشود آب رو تبدیل کرد به سنگ، ولی من حیث این که این صورت صورت ما است در سنگ قرار نمیگیره، و الا اگر تبدیلش کنید به سنگ در ماده سنگی وارد میشه. پس ما رو اگر ما نگه داشتید نمیتونید تو ماده سنگ واردش کنید، ولی اگر ما رو صورت ما رو تبدیل کردید به صورت حجر، اونو در ماده حجری میتونید وارد کنید. عرض کردم تبدیل صورت ما به صورت حجر ممکن نیست، تبدیل به این معناست که اونو از بین ببریم جاش کیریه بذاریم، اینطوری، ولی تبدیل واقعی نمیشه، چون کن و فساده، تبدل نیست. این حرف درستیه، ولی بعید از عبارت، چون مفاد عبارت رو بعدن هم که توجه میکنید همینیست که از خارج عرض شد. یعنی صورت رو نمیشه توی صورت ما رو باید تو ماده معین قرار داد، تو ماده حجریه نمیشه قرار داد. ولی فرمان شما درسته که سنگ مرکب است از چهار عنصر، یک عنصر عنصر ماه، اون وقت در عنصر ما صورت مایه محفوظ نمون، در عنصر یکی از عناصری که در سنگ به کار رفته عنصر مایه، و در این سنگ عنصر ما سالم باقی نمونده، یعنی الان صورت مایه نداره، حجر شده. ولی این ایشون میخواد بگه ماده معین لازمه، صورت آب در ماده معین وارد میشه، اون با فرمان شما فرق داره. فرما شما حرف درستیه، منطقه از عبارت در نمیاد. تدبیرم ملاحظه کنید، ببخشید، تدبیرم که ملاحظه کنید همینطوره. تدبیرم نمیگه توی یه ماده تدبیر هست، میگه تدبیر عارض کنید. هر ماده تدبیر قبول میکنه، ولی هر ماده صورت مایی رو قبول میکنه. نه این نمیخواد بگه. نمیخواد بگه هر یه ماده در آن واحد دو صورت نمیپذیره. این حرف درستیه، ولی نمیخواد ایشون بگه. بعداً معلوم میشه وقتی مقایسه میکنه، وقتی مقدار رو با اینجا مقایسه میکنه میفهمیم که چی میخواد از اینجا استفاده کنه، همونی که عرض کردم استفاده میکنه. میگه مقدار فی ایت مادتن حلول میکنه، ولی قسم اول در ماده معین حلول میکنه، اونجاها دیگه به مطلب تسلیم میکنه. من الان مطالبی که بعداً میاد الان دارم اینجا میگم که اینجا مطلب روشن بشه. نتیجه که من گرفتم نتیجه خود ایشون بعدن تذکر میده که در قسم اول ماده معین لازم داریم. این اول بحث عرض کردم، بحث ما در ماده ثانیه است، حتما با صورت عارض شده باشه. بحث ما در ماده ثانیه است، یعنی ماده اولا الان مورد بحث ما نیست. صورت باید عارض بشه، این جسم بشه جسم حجری یا بشه جسم خشبی، صورت عارض بشه، بعدن ببینید صورتی برش وارد میشه. نه، صورت انسان نمیتونه بر صورت بر خشب وارد بشه، یه صورت خاص میخواد، یه ماده خاص میخواد. صورت مایی هم نمیتونه بر ماده حجری وارد بشه، یه ماده خاص میخواد.
از این جهت که صورت معینه داره،
چرا؟ چرا که وقتی که جسمی صورت خاص خودشو داره، صورت جدید مثل هیئت تدویر برش وارد میشه یا بیاض برش وارد میشه. اینو از چه دم اول بحث گفتم صورتی که ما میگیم شامل اعراض هم میشه، چنانچه قبلا اشاره کردیم که ما صورت رو بر عرض هم اطلاق میکنیم، همونطور که گفتیم هیئت رو بر جوهر هم اطلاق میکنیم. در همه جا صورت به جوهر اطلاق میشه، هیئت به عرض اطلاق میشه، ولی ما جا به جا میکنیم. اینو قبلا داشتیم، در فصل اول همین مقاله داشتیم، فصل اول بود چندوم. بله، حالا ما الان در اینجا اینطور میگیم بعضی صور هستن که بر ماده ثانیه خاص وارد میشوند، هیچ اشکالی هم نداره، ماده ثانیه خاص، بر اون ماده ثانیه خاص هم وارد میشن، خصوصیت ها رو میبینیم رعایت نمی کنن، حکم میکنیم به این که بر ماده ثانیه وارد میشن، هر ماده باشد، مثل تدویر، مثل تدویر که بر هر ماده وارد میشه، بر ماده ثانیه وارد میشه. اما صورت انسان بر این ماده ثانیه نمیتونه وارد بشه، پس صورت انسان با تدویر فرق میکنه. تدویر به هر ماده ای عارض میشه و با هر ماده میسازه، صورت انسان بر هر ماده وارد نمیشه، بر هر ماده نمیسازه، اون ماده معینه میخواد. تدویر ماده معینه نمیخواد، صورت انسان ماده معینه میخواد. این بحثه. بله؟ بله. بالاخره این دوتا رو ما داریم، دوتا چیز جدا درست ما داریم، هم تدویر رو داریم هم صورت انسان رو داریم. اون عارض میشه بر هر ماده، این عارض نمیشه بر هر ماده. مطلب درست، حالا اسمش صورت نذارید، اسمی که عارض بزنید یکی صورت. دو چیزی داریم که مختص به ماده. اول بحثم عرض کردم بحث ما در مختصات ماده است. مختصات ماده میخواد صورت باشه، میخواد عرض باشه، هر چی باشه، فقط باید مختص به ماده باشه، این در خارج بدون ماده یافت نشه. صورت در خارج بدون ماده یافت نمیشه، عرض در خارج بدون ماده یافت نمیشه، پس هر دو از مختصات مادن. ما الان داریم فرق میذاریم بین این دوتا، صورت انسانی رو که مختص به ماده است، صورت نفس رو نمیگیم، صورت انسانی رو که صورت نوعی انسان رو حلول میکنه در بدن انسان، اون رو داریم میگیم. این صورت انسانی مختص به ماده است، یعنی ماده خاص میطلبه، اما تدویر مختص به ماده نیست، ماده خاص نمیطلبه. هر دو مختص به ماده هستن، اینو اشتباه گفتم، هر دو یعنی صورت تدویر و صورت انسان، هر دو مختص به ماده، یعنی در خارج بدون ماده یافت نمیشن، اما صورت انسان ماده خاص میطلبه، در حالی که تدویر ماده خاص نمیطلبه. بالاخره ما این دوتا رو داریم، فرقشون رو میبینیم. مزاج ماده حجریه، مزاج ماده حجریه، یعنی مادامی که بر این مزاج و امتزاج هست، مزاج در اینجا به معنای همون وضعیست که داره، مزاج شاید به معنای اون کیفیت متوسط هم بگیرید، شاید هم به معنای لغوی هم بگیرید، یعنی هر دوش امکانش هست. یعنی مادامی که این امتزاج حجریت حاصل است، صورت مائیه داده نمیشه، یا اون مزاج و کیفیت خاصی که در جماد موجود است، در این موجوده، بهش ما صورت مائی نمیدیم. مزاج رو به معنای اصطلاحی بگیرید درسته، به معنای امتزاج هم بگیرید درسته. امتزاج یعنی ممتزج. و صورت الانسانیه و طبیعتها، عطف طبیعت بر صورت عطف تفسیری است و به این جهت است که بدانیم مراد از صورت انسانیه نفس نیست، چون نفس که به ماده بر ماده وارد نمیشه، منظور از صورت انسانی همون طبیعت انسان است که بنابر نظر مشاق قوه ای از قوای نفس است و بنابر نظر صدرا مرتبه ای از مراتب نفسه و این حلول میکنه در جسم غیر از خود نفسه، این حلول در جسم میکنه. حتی بنابر نظر صدرا هم فإنها یعنی این صورت انسانی محال است که یافت شود در ماده خشبیه. یعنی ماده خشب، مادامی که خشبه، این ماده ثانیه است، صورت انسان نمیپذیره. پس صورت انسان در هر ماده وارد نمیشه. اگه میخواست تو هر ماده وارد بشه، تو ماده خشبه هم میتونه وارد بشه. و هازا امرون، این که میگو این بعضی از صور ماده معینه میطلبند و به هر ماده اکتفا نمی کنند، امریست که لازم نیست ذهن رو به زحمت بندازی برای قبول کردنش. ذهن خیلی راحت این رو میفهمه، آسان به دستش میاره. هازا امرون که لا یلزم ذهنه فی تحققهی کسی رو تکلفه. برای ذهن در تحقق این امر زحمت زیادی لازم نیست، بلکه یقرب مناله، یعنی رسیدن این مطلب برای ذهن نزدیکه. ذهن به این مطلب به راحتی دست پیدا میکنه. لازم نیست که قیاسی بیاری، استدلالی بکنی تا ذهن رو به تکلف و زحمت بندازی تا این مطلب رو بهش حالی کنی. او بدون زحمت، چون این مطلب در دستش هست، در نزدیک دستشه، به این مطلب میرسه. خب این قسم اول تمام شد. قسم اول از صور قسمی بود که ماده معین میطلبید، مختص بالماده بود، ولی نه هر ماده ای، بلکه ماده معین. و منها، یعنی و من از صور، عطف بر اون من از صور طبیعی ما یظهر من امرهی هست، عدل اونه. و منها ما لا یستحیل فی باد النظر. خب بعضی از این مختصات بالماده هستند. حالا ما میگیم مختصات بالماده، خود ابن سینا میگه صور. مثال هم میزنه به اعراض، به همون ترتیب که عرض کردم باید صور رو عام بگیرید تا اطلاق بر اعراض هم بشه. بله، به من حقایق، یا الان خودش گفت به من مختصات بالماده بگیرید. بعضی از مختصات بالماده مختصاتی هستند که ذهن اجازه عروضشون لعیت مادتن رو میده. میگه اینا میتونن بر هر ماده عارض بشن. فی باد الامر، فی اول الامر، اجازه عروض به هر ماده میده. میگه این مختص بالماده بر هر ماده میتواند عارض شود. ولی بعد از این که عقل وارد کار میشه، نظر یعنی فکر و قیاس وارد میشه، اجازه نمیده. مثل سواد و بیاض، ما فکر میکنیم سواد و بیاض بر هر ماده عارض میشه، در حالی که این چنین نیست. وقتی وارد عقل ما دخالت میکنه، حکم میکنه که سواد و بیاض نمیتونن بر هر ماده وارد بشن. ماده ای که قابل است سواد رو بگیرد، سواد رو میگیرد، بیاض رو نمیگیره. ماده ای که قابل است بیاض رو بگیره، بیاض رو میگیره، سواد رو نمیگیره. توجه کنید من این نکته رو توضیح بدم. الان این مطلبی که گفتم به ذهن شما نمیاد، ذهن قبول نمی کنه. می فرمایید ما یه پارچه رو که سفید میزنیم تو خم رنگ رزی سیاهش میکنیم. چرا اونی که سفید رو قبول کرده سیاه رو قبول نمی کنه؟ مسلم ما خودمون داریم تجربه میکنیم که سفید سیاه میشه، سیاه سفید میشه. ایشون قید میاره سیاهی به معنی تلون، نه سیاهی به معنی تسبق. این پارچه که من عرض کردم، پارچه است که میزنیش تو خم رنگ رزی تسبق پیدا میکنه، سبقه و رنگ پیدا میکنه. اما پوست اون بدنی که تو آفریقا بدن انسانی که تو آفریقا زندگی میکنه، این پوستش مزاجی داره که سیاه میشه، این نمیشه سفیدش کرد. سیاهی به معنی تلون که مال مثلا انسان سیاه‌پوسته یا سفیدی به معنی طلبان که مال انسان سفیدپوسته، اینو نمیشه جا به جاش کرد. این مزاج مزاجیست که پوستش باید سیاه بشه، این مزاج مزاجیست که پوستش باید سفید بشه، سیاه نمیشه. اون سفیده سیاه نمیشه، سیاه هم سفید نمیشه. بله اگه تسبق مطرح باشه، خب یه جسمی رو شما صدقه سفیدی بهش میدین، بعدن عوضش میدین صدقه سیاهی میدین، اون سفیدی و سیاهی هر جا بخوای میتونی عارضش کنی، اون مورد بحث ما نیست. ما سفیدی و سیاهی رو میگیم که اصلا تلون باشه، یعنی لون این موجود بشه سیاه یا لون اون یکی بشه سفید، نه صدقه و رنگش. این تسبق و تلون فرقش روشنه دیگه، عرض میکنم با مثال روشنش کردم. خب وقتی عقل وارد حکم کردن میشه، اون حکم اولیه ذهن رو انکار میکنه، ذهن میگه سفیدی و سیاهی بر هر ماده میشه اطلاق کرد. عقل وقتی وارد میشه اجازه نمیده، میگه که سفیدی و سیاهی بر هر ماده وارد نمیشه. سفیدی به معنی تلون وارد ماده میشود که مزاجش این سفیدی رو میپذیرد، سیاهی هم وارد ماده می شود که مزاج اون ماده این سیاهی می پذیره. یعنی ماده باید همراه استعداد مخصوص باشد تا این صورت رو بپذیره، این صورت سیاهی رو بپذیره یا صورت سفیدی رو بپذیره، همراه استعداد مخصوص باید باشه. پس اینجا ماده مطلق کافی نیست، ماده معین لازمه. اما ماده معین رو در اول الامر حکم نمی کنیم که لازمه، فرقش با اون قبلی اینه. در قبلی حکم میکردیم که ما از اول میگفتیم ماده معین لازمه، از اول اجازه نمیدادیم ماده مطلق رو. در اینجا از اول ماده مطلق رو اجازه میدیم، وقتی خوب فکر کردیم ماده مطلق رو اجازه نمیدیم، ماده معین اجازه میدیم. این حکمش با حکم قبلی یکیه، هر دو ماده معین میطلبند. اما اون در ابتدا معلومه که ماده معین میطلبه، این در ابتدا معلوم نیست، باید فکر کنیم تا بفهمیم که ماده معین میطلبه. استعداد عوض بشه، بله استعداد عوض بشه، ماده میشه ماده خاص. ما الان همینو میگیم، ماده باید ماده خاص باشه، همراه استعداد خاص باشه. استعداد عوض کنید، ممکنه یه انسان سفیدپوست استعدادش عوض بشه سیاه‌پوست بشه، یا سیاه‌پوست سفیدپوستش کرد بتونن. الان مثلا ممکنه باز این کارو بکنن، یا در آینده علم پیشرفت کنه استعداد عوض کنن، طلبان عوض میشه. ولی همینطوری نه، عرض میکنم هر ماده کافی نیست، ماده با استعداد خاص لازمه. اگه استعداد عوض کردید سفیدی عوض میشه سیاهی جاش میاد، ولی استعداد باید عوض بشه. یعنی ماده مطلق هر رنگ هر لونی رو قبول نمی کنه، این لون در هر ماده ای نمیره. این ماده مطلق هر لونی قبول نمی کنه، اشتباه گفتم، این لون در هر ماده ای نمیره، بلکه در ماده میره که استعدادش رو داشته باشه. حالا اگر این ماده رو عوض کردید، استعدادش عوض کردید، این لون توش میاد، استعداد عوض کردید یه لون دیگه توش میاد، بالاخره لون توی ماده مستعد میاد که استعداد خاص داشته باشه. یعنی ماده بالاخره باید ماده خاص باشه، ماده معین باشه، ماده مطلق کافی نیست. و منها مالا یستحیل و فی باد نظر، منها یعنی من الصور یا من المختصات بالماده، ما یعنی صورتی است که محال نیست در ابتدای فکر که عارض شود لعیه مادته، لعیه مادته اتفاقت. در ابتدا مشکلی نداره، ولی وقتی خوب فکر میکنیم میبینیم نه، نمیتونه در هر ماده وارد بشه، مثل بیاض و سواد و اشیای از این جنس. فإن الذهن وحشت ندارد که حلول دهد این امور را در هر ماده اتفاق افتاد. احلال یعنی حلول دادن، ضمیر احلال برمیگرده به بیاض سواد یا به اشیاء من هذا الجنس. ذهن وحشت ندارد که حلول دهد چنین اشیایی را در هر ماده که اتفاق افتاد، ذهن وحشت نداره. لکن العقل و النظر، عقل و فکر، نظر یعنی قیاس، بعدن تصریح بعدن تعبیر میکنه به جای نظر، تعبیر میکنه به قیاس. یعنی دلیل، یعنی دلیل، عقل و دلیل ایجاب میکنن. دلیل هم مشخصه در این مسئله که ما داریم، دلیل مشخصه. لون یه امره که حادثه، امر حادث مسبوق به استعداده، باید استعداد این تلون به ثبات یا استعداد تلون به بیاض در این ماده باشه تا این لون بتونه بیاد. تلون یعنی لون طبیعی، نه تسبق یعنی لون صنایعی که ما با صنعت اینو رنگش کنیم. اون احتیاج به استعداد نداره، اون کافیست ما اراده کنیم انجامش میدیم در هر ماده که خواستیم. اما تلون که لون طبیعی است احتیاج به استعداد داره. یه امر حادثه و هر امر حادثی مسبوق به استعداده، پس اینم مسبوق به استعداده. این قیاس دیگه، عقل حکم میکنه، قیاس هم حکم میکنه که استعداد لازمه. پس ماده معین میتواند این لون طبیعی رو بپذیرد، نه هر ماده ای. لکن العقل و النظر یوجبان من بعد ان طبیعت البیاض و سواد غیر عارضتن الا لمزاج و استعداد مخصوص. بله، من بعدو. لکن العقل و النظر یوجبان من بعدو من بعدو، یعنی بعد از این که ذهن وحشت نکرد یا بعد از این که فکر کرد. چی داریم؟ نه اونو کار نداریم، این من بعد نسخه دیگه ندارید؟ خیلی خوب، من دارم اونجا رو میخونم. لکن العقل و النظر یوجبان من بعدو ان طبیعت البیاض، این مفعول یوجبانه. حالا شاید من بعدن هم بتونیم بخونیم. من بعدن یعنی در مقابل بعد نظر، یعنی اون در ابتدای نظر بود، این با یه خورده فکر دورتر. لکن العقل و النظر یوجبان من بعدو ان طبیعت البیاض و السواد غیر عارضت الا لمزاج و استعداد مخصوص. عقل و نظر حکم میکنن که طبیعت بیاض، نه بیاض صنعتی صنایعی، بلکه بیاض طبیعی و سواد طبیعی عارض نمی شوند مگر لمزاج و استعداد مخصوص. یعنی بر ماده عارض می شوند که مزاج و استعداد خاص داشته باشه. یعنی اینا ماده معین می طلبند و هر ماده اکتفا نمی کنند. و انه و اطبارون انه طبیعت البیاضه، شاید عطف تفسیر بتونیم بگیریمش، یعنی همون مطلب رو داره دوباره تبیین می کنه. و ان المستعد للتثبت ليس قابلا للبياض، اونی که مستعد تثبته قابل بیاض نیست. مستعد تثبت، تثبت به معنی تلون که سواد رنگ طبیعی باشه، نه تثبت به معنای تسبق که سواد رنگ صنایعی باشه. این چنین مستعد یعنی ماده‌ای که مستعد تثبت، ماده خاص که مستعد تثبت قابل بیاض نیست. بیاض در چنین ماده‌ای حلول نمی‌کنه. کدام بیاض؟ بیاضی که بزال کل معنا باشد، یعنی اونم تلون باشه نه تثبت. ولی بیاض که به معنای تسبق باشه اون میتونه عارض بشه بر جسمی که سواد طبیعی داره. موجودی که سواد طبیعی، خب رنگ سفید روش بزنی اون قبول میکنه، مانعی نداره. ولی سفید بشه نمیشه، چون این ماده استعداد سیاهی داره، نمیتونه سفید بشه. سفید پوستی رو میشه مثلا با صنعت سیاه پوستش کرد، اما سیاه پوست دیگه نمیشه، این فقط یه رنگ ظاهری. آفتاب هم بدنش بتابه، یه خود میره اون برتر دوباره برمیگرده سر جعبهش، یه لحظه بدنش سیاه میشه، دوباره وقتی رفت از آفتاب کناره گرفت دوباره مثل اول سفید پوست میشه. این سیاه پوست نمیشه مگر استعداد ماده رو عوض کنید، غریزه رو عوض کنید. اون استعداد عوض میشه. گاهی از اوقات ببینید مثلا میوه‌ای هست تو نور آفتاب قرار میگیره، رنگش عوض میشه. خب استعدادش عوض میشه، بعد رنگش عوض میشه. همین
حرف رو در مورد
در صورت قبل هم همینو میگفتیم، گفتیم که شما میتونید صورت حجریه رو بگیرید، صورت مایه بدید. اونجا هم گفتیم، منتها فرقی که با این قسم اول کرد همین بود که در قسم اول فی باد نظر وضع روشنه، در قسم دوم بعد الفکر وضع روشنه. بله، هر دوشون مثل همه. شما الان میگید صورت اول هم میتونیم همین کار بکنیم. بله، صورت اول هم میتونیم همین کار بکنیم. منتها صورت اول از اول وضعش روشن بود، صورت دوم بعد از فکر وضعش روشن میشه.
هر کدوم از این دوتا دو تا صفت دارن، یک صفتشون وارد نظر روشنه، یکی صفتشون بعد از اینوال
نظر و عقل روشنه. در اونجا در قسم اول استحالش بیواد نظر روشنه، عدم استحالش بعد از اینوال عقل نظر روشنه. در قسم دوم برعکسه. خب شما اینطوری هم فرق بذارید، بالاخره دارید فرق میذارید دیگه. ببینید ما اون به این طور حرف نمیزنیم، چون بعدن میخوام استفاده کنیم از این حرفا. اینطور میگیم در قسم اول ماده معینه از اول لازمه، در قسم دوم ماده معینه بعد از فکر لازمه، پس در هر دو قسم ماده معینه لازمه. بعدا میگیم در مقدار ماده معینه لازم نیست. ما میخوام امتیاز بین مقدار اینا رو درست کنیم. بعدا الان داریم اینا رو مطرح میکنیم تا بعدا مقایسه کنیم. میگیم در این قسم اول ماده معینه اول الامر لازمه، در قسم دوم ماده معینه بعد از تأمل لازمه، در مقدار ماده معینه هیچ وقت لازم نیست، نه اول نه بعد از تأمل. ما داریم فرق حرفا رو میزنیم برای فرق گذاشتن، لذا از اول طوری مطلب رو بیان میکنیم که بتونیم فرق رو بیان کنیم. این فرمایش شما هم درسته، ولی دخالت در فرقی که ما میخوام بذاریم نداره، مطلب رو بیشتر میپیچونه. پس بهتره که اونجوری نگیم اون استحالش در اول روشن، جوازش در استحالش روشن، جوازش فش میخواد. این یکی جوازش روشن، استحالش فش میخواد. این هم حرفای درستی، ولی ربطی به فرقی که ما میخوام بذاریم نداره، لذا ما اونجوری وارد بحث نمیشیم. من حرفام درسته، بحثا درسته، ولی اونجوری وارد نمیشیم. باید استعداد عوض کنه. اگر استعداد عوض نشه تلبون عوض نمیشه، تسبق ممکنه عوض بشه، تلبون عوض نمیشه، استعداد باید عوض بشه. خورشید در بعضی ها استعداد عوض میکنه، در بعضی ها نمیتونه عوض کنه. اونجا که نتونست عوض کنه ممکنه یه رنگ آرزی رو وارد کنه، بعد از مدتی اون رنگ آرزی از بین بره، ولی اونجا که استعداد عوض میکنه رنگ رو بطرکلی عوض میکنه. علی حال مهم اینه که در این قسم دوم عرض میکنم، در این قسم دوم ما ماده معینه لازم داریم منتابعت تعمل دیگه، به بقیهش کار نداریم. بقیه حرفایی که شما میزنید همه درسته، ولی ربطی به اصل ما نداره، یعنی ما ازش استفاده نمی کنیم. و ان المستعد للتثبت به معنی طلبون، به معنی طلبون مربوط به تثبته، مربوط به مستعد نیست. اونی که مستعد تسبب به معنای طلبون است نه تسبب به معنای تسبق، این قابل بیازی که به ذالک المعنا باشد نیست. به ذالک المعنا یعنی طلبون، لامرن چرا قابل نیست؟ لامرن فی مزاجهی و غریزتهی، ضمیر مزاجهی و غریزتهی برمیگرده به مستعد، چون در مزاج این مستعد و در غریزه این مستعد چیزی وجود دارد، اجازه نمیدهد که بیاض بیاید. اون تلبون سواد رو میطلبد، نه تلبون بیاض رو، مگر این که اون امری که در مزاج و غریزه است عوض کنیم. اگر اون امر رو عوض کردیم، تسبد میره، بیاض میاد. خب تا اینجا روشن شد که سواد و بیاض هر دو دنبال استعدادند. ایشون می‌فرماد که این مطلب قبوله که هر دو دنبال استعدادند، یعنی ماده مستعد می‌طلبند، ماده معین می‌طلبند، ولی تو ذهن نمی شود این دوتا رو خالی از ماده گرفت. اینم یه فرقی است بین مقدار و اینها. مقدار رو تو ذهن میشه از ماده خالی کرد، اینا رو نمیشه تو ذهن از ماده خالی کرد. در خارج مقدار همراه ماده است، ماده مطلق، اینا هم همراه ماده، ماده معین. فرقا رو توجه کنید، من دارم زودتر فرقا رو میگم که روشن باشه ابن سینا برای این حرفا رو داره میزنه، بعدا از این حرفا میخواد استفاده کنه. در خارج مقدار تو ماده است، سواد و بیاض هم تو ماده، منتها اون تو مطلق ماده میتونه بره، یعنی مقدار، سواد و بیاض تو ماده مستعد یعنی ماده معین میرند. این مال خارج. میام تو ذهن، تو ذهن سواد و بیاض نمیشه از ماده خالی کرد، عرضن دیگه، اما مقدار میشه از ماده خالی دید. یعنی مقدار رو شما میتونید تعریف کنید، در حالی که ماده برش نیارید. مقدار تعریف کنید مثلا به بعد، به سه تا بعد، به دو تا بعد، به یک بعد. حجم مقدار سه تا بعد داره، سطح مقدار دو تا، خط مقدار یک. هیچ اسم ماده هم نبرید، ولی سواد و بیاض اگه بخواهید تعریف کنید، بخواهید تصور کنید، یعنی تو ذهن بخواهید بهش وجود بدید، باید همراه ماده باشه. مثلا شما الان سواد رو میخواهید تصور کنید، حالا چه به معنی تلبون چه به معنی تصور، یه سطحی رو در نظر میگیرید، سیاهی رو اون سطح میخوابونید، مثلا میگید دیوار سفید، صفحه سفید، یا مثلا پارچه سیاه. یه امتدادی رو در نظر میگیرید، سواد و بیاض رو با اون امتداد ملاحظه میکنید، نه در خارج. خارج کار نداریم، خارج هم باید ماده داشته باشه. میخوام بگیم تو ذهنم شما بی ماده تصورش نمیکنید. سواد رو وقتی میخوام تصور کنید، یه چیز مستقلی که رو هیچ جسمی نخوابیده باشه و هیچ سطحی رو پر نکرده باشه تصور نمی کنید، در حالی که مقدار رو به صورت یه بُعد تصور میکنید، مادهش اصلا کار ندارید، میتونید ذهنتون رو از ماده منصرف کنید. ولی در سواد و بیاض مقایسه میکنید با ماده، این مشترک مقابل اشتراک بینشون هست. وقتی میخوان سواد و بیاض رو تعریف کنید، یعنی ادراک کنید یا تعریف کنید، احتیاج دارید به ماده. اما در تعقل شما صرف سواد و بیاض رو تعقل میکنید. ما در تعقل فعلا بحثی نداریم، در تصور بحث داریم، مرحله تخیل، اونجایی که سواد و بیاض جزئی ملاحظه میکنید، اونجا مورد بحث ماست. یعنی تو ذهن
بود تنها را لباس بکنید، هیچ جسمی لحاظ نکنید، مثلا بود در پول را
بله لحاظ میکنید. کسانی که بود موهوم گفتن، کسانی که مکان رو بود گرفتن، مکان رو بود گرفتن، بود خالی، بود فارق، اونا هیچ جسمی رو تصور نکردن، فقط بود رو تصور کردن. تصور و بود اشکال نداره به تنهایی. جسم دارای بوده، این بود خالی نیست. اما اونا که مکان رو عبارت از بود گرفتن، بود خالی تصور کردن. پس بود خالی میشه تصور کرد بدون هر چیزی.
بود خالی بدون ماده میشه کلی، چطور ماده نیاد که جزئیات درست نمیشه. ما شب کلی چه صورت عقلی، ما هر دو دارم تو صورت متخیل.
نه شما تخیلم بکنید. ببینید دو تا چهار تا دیواره فرض کنید، چهار تا دیواره اطراف رو فرض کنید، بین این چهار تا دیوار یا بین این اطراف بود خالی فرض کنید. میتونید بود رو عرض میکنم، نه انتهای بود، انتهای بود چهار تا دیواره. دیواره ها رو الان شما دارید ملاحظه میکنید، وسط این دیواره ها خالیه. الان تو وسط این دیواره ها که خالیه، شما بود خالی دارید تصور میکنید، بود عقلی هم نیست. بود عقلی احتیاجی به دیواره نداره که چهار تا دیوار اطرافش بذارید. بود خالی اینه که فقط بود تصور کنید، این تعقل کنید. این در تعقل جایزه که هیچ اطرافی هم برای بود قائل نشید، بگید کل جهان یه بوده، مثلا کل فضایی که تمام دنیا توش قرار گرفته یه بوده، هیچ اطرافش هم اصلا نگاه نمی کنید، عقلتون اصلا به اطراف کاری نداره، خودشو میگه بود. اما در تخیل شما اطراف بود رو میبندید، یه جداره دیواره تشکیل میدید، وسط بین این دیواره ها رو میگید بود. مادم نداره، خالی هم هست، در حالی که بوده تخیل کردید نه تعقل. تعقل هم میتونید بکنید، بوده خالی رو تخیل هم میتونید بکنید، منتها در وقت تخیل اطراف بود رو میبندید، در وقت تعقل به اطراف کاری ندارید، خود بود ملاحظه میشه. خود بود نیاز به ماده نداره. بله تکیگاهش ماده است، یعنی جدارش ماده است، ولی بود که اون دیوار نیست، بود بین دیوار هاست، بین دیوار ها خالیه، اگه هوا فروش نکنه خالیه. بود هم همین بین دیوار هاست، اون دیوار ها که انتهای بوده، اونه که جزو بود حساب نمیشن. این وسط اتاقی که الان ما توش هستیم، این بهش بگید بود. اگه این وسط خالی بود میشد بود خالی، بودیش که در ماده نرفته. بله؟ از جواهر حسابش کنیم؟ نداریم، اگر داشته باشیم داریم. حالا این اشکالیست که قائلین به این که مکان سطح هست بر قائلین به این که مکان بود است وارد میکنه. حالا ما نمیگیم داریم یا نداریم، تصورش میتونیم بکنیم. اون کسانی که قائلن که مکان عبارت از بوده میگن داریم. ما الان نمیخوام بگیم داریم یا نه، ما خواهم بگیم میتونیم تصور کنیم. لکن نه هما، یعنی لکن این سواد و بیاض به همون معنی طلبون و این کانا کذالک، ولو این چنین هم که ماده معین میطلبن در خارج، اما فلای و تصورا، فلای و تصورا درسته، نسخه فلای و تصورا، فلا یتصورا ولا واحد من هما فی الذهن الا مقارنا لامر لیس هو هو. این دوتا ولا در خارج این چنینن، ولی در تصور نه هر دوشون نه یکیشون رو میشه تصور کرد مگر مقارنا لامر، یعنی خالی نمیشه تصورشون کرد، مقارنه با موضوع باید تصورشون کرد، مقارنه با ماده، که اون امر لیس هو هو بیاض نیست، یا لیسه هو هو سواد نیست، این چیزی غیر از این دوتا. پس سواد و بیاض رو باید با غیرش ملاحظه کرد تو ذهن، در حالی که مقدار لازم نیست با غیرش ملاحظه بشه تو ذهن. فلا یتصبرا این دوتا، یعنی سواد و بیاض، ولا واحد و منهما، یکیش هم نمیشه تصور بشه فی الذهن الا مقارنه با امری، که این امر اون سواد نیست، یا این امر اون بیاض نیست. یا لیسه هو هو، لیس هذا الامر سواد یا لیس بیاض یا لیس البیاض اون هذا الامر. اون امری که باید همراه این بیاض و سواد تصور شود در ذهن، سواد و بیاض خالی از اون امر نیست. چیست؟ و ذلک الامر هو السطح اول مقدار المباین للون یا للونین. اون امر که سواد و بیاض همراهش تصور میشه سطحه، یعنی شما یه سطحی رو میبینید که سفید شده، یه سطحی رو میبینید که سیاه شده. وقتی میخواد سفیدی و سیاهی رو تخیل کنید با اون سطح تخیل میکنید، یعنی یه پارچه رو میبینید سفیده یا یه کاغذی میبینید سیاهه. بله این ماده میخواد، بله این ماده یعنی در ذهن ماده میخواد ولو ماده خاص نباشه، ولی بالاخره بی ماده نمیتونه باشه، در حالی که مقدار در ذهن بی ماده میتونه باشه که بعدا خواهیم گفت. در خارج ماده خاص میخواد این سیاهی و سفیدی، در ذهن ماده میخواد. مقدار در خارج ماده خاص نمیخواد، در ذهن هم اصلا ماده نمیخواد. پس فرق چیه؟ در هر دو به آب فرق کرد، هم در بای خارج هم در بای ذهن. و ذلک الامر هو السطح اول مقدار المباین للون فی المعقول. مباین در لون است در تعقل، در معقول یعنی در اون وجود ذهنی. اون ماده با لون فرق میکنه. لیسه هو به هو این المباین للون همون لیسه هو به هو است که توی جمله قبل داشتی. مقدار، نه مقدار مباین، مقدار. ذلک الامر هو سطح اول مقدار که المباین هر یک از این سطح و مقدار للون در وجود عقلی، یعنی عقل جدا میکند لون را با اون مقداری رو که معروض شده. پس در عبارت قبل گفتیم این لون مقارن با امری است که لیسه ها و ها و اون امر این لون نیست، اون لون اون امر نیست. حالا ما همینو میگیم، میگیم اون امر سطح و مقداره که اون لون نیست، فرق میکنه با اون لون، یا اون لون این سطح نیست. در وجود ذهنی فرق میکنه، در وجود خارجی نه، با هم متحده. این دو مطلب، این دو مطلب تمام شد. دو قسم ما ذکر کردیم، یکی قسمی که از اول معلوم بود ماده معین میطلبه، یکی قسمی که از اول ذهن اجازه میداد در هر ماده ای وارد شود ولی بعد از فکر گفت نه اینا ماده معین میطلبه. حالا بعد از اینکه این دو قسم ذکر کردیم، ما به اشتراک این دو قسم رو میاریم، ما به اشتراک این دو قسم رو میاریم. این دو قسم ما به اشتراکشون اینه که ذهن اگر بخواد اینها رو تصور کند باید اونها رو در یک ماده قرار بده تا تصور کند. هر دو قسم رو، همون صورت انسانیه رو بدون ماده تصور نمی کنه، هم سواد و بیاض، هم صورت ماهیه و صورت انسانیه رو که در قسم اول گفتیم بدون ماده تصور نمی کنه، هم سواد و بیاض که در قسم دوم گفتیم. از این جهت مشترکند، ذهن اینا رو بی ماده نمی گیره. حالا ماده معین هم لازم نداشته باشه، بالاخره ماده لازم داره. در خارج ماده معین لازم بود، در ذهن حالا ماده معین هم لازم نباشه، لااقل ماده لازم. این اشتراک بین دو قسم هست. ثم قد یتشارک ایزن هازان القسمان المذکوران فی امره. ایزن یعنی همونطور که تمایز داشتن در آنچه که ذکر شد، که اولی ظاهر بود ماده معین میطلبه، دومی ظاهر نبود بعدا ظاهر شد، همونطور که در این مسئله با هم تمایز داشتند، ایزن تشارک دارن. هازان القسمان المذکوران تشارک دارن فی امرن. هازان القسمان یکی همون بود که گفتیم من از صور طبیعی ما یزر، یکی هم این بود که منها ما لا یستحیل فی باد نظر. این دو قسم مذکور در امری مشترکند و اون امر مشترک اینه که ان الذهن لا یعقل واحدا منهما. اینجا تعبیری به لا یعقل داره، بعدن تعبیری به تخیل داره. بله لا یعقل دارید، لا یعقل اون خوبه. بله چند تا نسخه پاورقیمون نوشته لا یقبلو داریم. لا یقبلو یعنی قبول نمی کنه، حالا ولو به صورت تخیل بخواد وارد بشه. لا یقبلو یعنی تعقل نمی کنه. لا یقبلو با تخیلی که بعدن میگه سازگار تره. البته لا یقبلو هم که بگیم، لا یقبلو یعنی لا یدرکو میگیریم، اونم سازگارش میکنیم، مشکلی نداره. و هو ان الذهن لا یعقل واحدا منهما. ذهن ادراک نمی کند هیچ یک از این دو قسم را، چه قسم اول باشد که مثال زدیم به صورت مایی و صورت انسانی، چه قسم دوم باشد که مثال زدیم به بیاض و سواد. تعقل نمی کنه، ادراک نمی کنه هیچ کدوم رو، الا و قد لحقه خاصیت و نسبتن الى امر آخر. باید نسبتش بدهد به امر آخری، نسبتش بدهد به موضوع، نسبتش بدهد به ماده. بدون انتصاب به ماده تعقلش نمی کنه. الا و قد لحقه، مگر این که ملحق شده هر یک از این دو را، زمیر لحقه به واحدن من هم برمی جده، مگر اینکه ملحق شده به هر یک از این دو خاصیت نسبت به امر دیگر. این خاصیت اضافهش به نسبت اضافه بیانی است، یعنی خاصیتی به این هر کدوم ملحق شده باشه. چون اون خاصیت چیست؟ عبارت از نسبت داشتن هر یک به امر دیگری که یقارن ذاته، مقارن ذات این هر یک بشود. امر دیگری که همراه با ذات باشد، که اون امر دیگر به منظره موضوع باشه. نمیگه موضوع، میگه به منظره موضوع. چرا میگه کل موضوع؟ بعدن روشن میشه. حالا شاید به بعدن نرسیم، بیفته بعدن اون جلسه بعد عرض بکنم کل موضوع چرا میگه. در بیاض و سواد اون امری که سواد و بیاض بهش نسبت پیدا میکنن اون رو مقدار قرار داد، سطح و مقدار قرار داد. توجه شدید؟ اینطور گفت دیگه، گفت امری که سواد و بیاض تو ذهن ازش جدا نمیشون مقدار است و سطح. خب الان میگه که این سواد و بیاض در ذهن به امری نسبت دارند که اون امر کل موضوعه، یعنی مقدار کل موضوعه برای سواد و بیاض. و همینطور هم است، مقدار کل موضوعه، سواد و بیاض که تو مقدار حلول نمی کنن. مقدار و سواد هر دو با هم تو جسم حلول می کنن. مقدار مقارن با سواده، دوتایی حال دن در یه چیز. نه اینکه سواد در مقدار رو کرده باشه، مقدار تو جسم رو کرده باشه. سواد تو مقدار رو نمی کنه. سواد و مقدار هر دو در جسم رو می کنه. پس مقدار موضوع سواد نیست، کل موضوعه. جسم موضوع سواده، همونطور که موضوع مقداره. فإن الذهن إذا أحسر، این فإن الذهن تعلیل برای این نزن لا یقل و واحدا من هم آئی لا وقت لحقه او تا آخره. زیرا زن وقتی احضار می کند صورت انسان را که قسم اول بود، یا بیاض رو بپرمایید، بیاض هم بعدا میگه. فا این نزن ازا احضار صورت الانسان را که قسم اول بود، لازم این ذهن را که حاضر کند با این صورت انسان نسبتی را، یعنی همینطوری صورت انسان را درک نمی کنه، بلکه نسبتی را هم با این صورت انسان حاضر میکنه. نسبتی که لها یعنی برای این صورت انسان به ماده مخصوص است، که لا تتخیل این صورت الا کذالک. اونجا تعقل گفت، اینجا تخیل میگه. لا تتخیل الا کذالک یعنی این صورت الا کذالک، یعنی الا منسوبتن الا امر آخر تصور و تخیل نمیشه، باید منسوب الا امر آخر تخیل بشه. خب این لا تتخیل و اون لا یقل یعقل چطوری جمع میشه؟ اون تعقل این تخیله. اگر لا یعقل باشه لا یدرک قرارش میگه که با تخیل میسازه. اگر لا یقبل باشه که اون روشنه با تخیل میسازه. ذهن قبول میکند چه در حال تخیل صورت رو قبول میکند، چه در حال تعقل قبول میکند. بالاخره ذهن قبول کننده است، منفعل شونده است. اصلا ادراک هم یعنی انفعال. خب فإن الذهن إذا أحضر صورت الإنسان که قسم اول بود توضیح دادیم، والبياض أيضا إذا أحضره التصور در قسم دوم بیان میکنه. بیاض رو هم وقتی تصور حاضرش میکند، أحضر اون تصور یعنی ذهن با این بیاض انبساطن، یعنی یه امتدادی رو که اسمش رو گذاشتیم سطح یا اسمش رو گذاشتیم مقدار، که هو فی این بیاض تو اون امتداد هست، ضرورتن ضرورتن قید احضر است، یعنی به ضروره انبساطی رو هم احضار میکنه. پس هم در قسم اول ذهن صورت انسان رو با نسبت ملاحظه میکند، نسبت به یه ماده مخصوص، هم در قسم دوم ذهن بیاض رو با نسبت به یک انبساطی ملاحظه میکند. و ابا ان یتصور این ذهن بیاض را الا تصور قدرن، بیاض رو تصور نمیتواند بکند مگر اینکه قدری را هم تصور کرده باشد، یعنی باید مقداری رو که منسوب الیه بیاضه تصور بکنه. ذهن بدون ماده و بدون منسوب الیه بیاض رو تصور نمیکنه، همونطور که بدون ماده صورت انسانی رو تصور نمیکنه. و معلومون ان البیاضی غیر القدریه، این داره همون عبارت لامر لیس هوبه هوبه رو دوباره تاکید میکنه، یعنی باید بیاض مقارن باشد در ذهن، در ذهن مقارن باشد با امری که لیس هوبه هوبه، اون امر اون بیاض نیست. در ذهنم گفتیم دیگه در عبارت قبل ذهن رو مطرح کردیم، فلا یتصور ولا واحد من هما فی ذهن الا مقارنن لامر لیس هوبه هوبه. حالا همون مغایرت داره میگه، میگه و معلومن ان البیاضیه غیر القدریه، بیاضیت غیر قدریته. پس اینطور نیستش که ذهن ما فقط بیاضیت رو لحاظ کند، غیر بیاضیت که قدریته اون رو هم لحاظ میکنه. بعد بیاض رو نسبت به مقدار میسنجه، همونی که من در توضیح کل موضوع گفتم اینجا میگه، میگه که نسبت بیاض به مقدار رو شبیه نسبت عرض به موضوع قرار میدیم، شبیه قرار میدیم، نمیگه خودش، نمیگه که نسبت بیاض به مقدار نسبت عرض است به موضوع، میگه شبیه نسبت عرض است به موضوع. جهتش همونیست که عرض کردم، چون بیاض بر مقدار که عارض نمیشه، بیاض و مقدار هر دو بر جسم عارض میشن، این دوتا هر دو حال میشن و جسم محل میشه، نه اینکه عرض که بیاض است حال شود در مقدار، وقت مقدار حال شود در جسم، اینطور نیست. پس بنابراین مقدار موضوع برای بیاض نمیشه، به منزله موضوع برای بیاض میشه، شبیه موضوع برای بیاض میشه. و نجعل نسبت بیاضیت رو به قدریت مانند نسبت شی به امری که موضوع برای اون شی هست، یعنی بیاض به منزله شی به جای شی، قدر به جای امر، اون وقت ما نسبت بیاضیت به قدریت رو شبیه نسبت شی یعنی عارض به امر یعنی به معروضی که موضوع برای اون شیء قرار میدیم، این نسبت رو شبیه اون نسبت قرار میدیم. این نسبت شبیه اون نسبت یعنی بیاض به منزله عارض و قدر به منزله موضوع، به منظرش هم جهتش هم توضیح دادم که چرا، چون واقعا مقدار موضوع برای بیاض نیست، مقدار کل موضوعه، یعنی مثل خود بیاض حال در جسمه. تا اینجا بحث ما در مختصات بالماده تمام شد. برای مختصات بالماده سه تا مطلب ذکر کردیم، یکی قسم اول بود، یکی قسم دوم بود، یکم ما به اشتراک این دو قسم بود. حالا میخوام مقدار رو با هر سه ملاحظه کنیم، با ما به اشتراک بسنجیم، با ما با قسم اول بسنجیم، با قسم دوم بسنجیم و در هر سه امتیاز بین مقدار رو و اونها رو درست کنیم، امتیاز بندازیم بین مقدار و متعلقات، یعنی مختصات بالماده. سه تا امتیاز درست میشه. اول بحث هم گفتیم اما مباینت ها فمن جهات، ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید اینو بذاریمش برای جلسه بعد، ولی خب وسط مطلب موندیم، یه طرف مقایسه رو گفتیم یه طرف دیگه مونده، تا انشالله برسیم.